أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مجمل و مبین بود، مطلبی رو نقل کردیم از مرحوم آقای صدر که در کتاب بحوث فقه تفصیل دادند، فرمودند مثلا اگر در یک حدیث آمد الکرو الفن و معتارتل، در حدیث دیگری آمد الکرو ست و معتارتل، اگر اینها قطعی الجهه بودند ولو قطعی الصدور نباشند مشکلی نیست، ما حمل میکنیم این دو حدیث رو بر یک معنایی که با هم اختلاف پیدا نکنند. الکر و الفن و معتا رتل رو میگیم رتل عراقی، الکر و ست و معتا رتل رو میگیم رتل مکی، اختلاف حل میشه. چون 600 رتل مکی مساوی 1200 رتل عراقیه، چون که اگر ما این کار رو نکنیم، یا باید بگیم یکی از این دو خبر یا هر دوی اینها از امام صادر نشده که خلاف حجیت خبر ثقه است، یا باید بگیم بدائی جد صادر نشده که فرض این قطع داریم به این که بدائی جد صادر شده. ولیکن اگر این دو حدیث یا یکی از این دو قطعی الجهه نبودند، ما نیاز پیدا کردیم به اجراء اصالت الجد. در فقه فرمودن اصالت الجد رو نمیتونیم جاری کنیم، در اصول پذیرفتن اجراء اصالت الجد رو، توضیح دادیم وجه فرمایش ایشون چیه. یک مطلبی هم ایشون هم در فقه هم در اصول داره راجع به خصوص این مثال، فرموده که ما در این مثال اصلا معتقدیم که اجمال این دو حدیث اجمال محض نیست، اجمال از یک حیث و هست، اما از حیث آخر مبینه. اجمال نسبیه. در مثال اکرم زیدن اجمال محض، نمیدونیم مراد استعمالی زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، اما در این دو حدیث ما یک مدلول مبینی داریم برای هر کدام از این دو حدیث. اون چیه؟ الکرو الفن و معتارت میگه که آبی که 1000 آبی که عرض شود خدمتتون که کمتر از 1200 رتل عراقی باشه قطعا کر نیست. الکر و الفن و معتا رتل یک مدلول مبینی داره و اون اینه: آبی که کمتر از 1200 رتل عراقی باشه یقینا کر نیست. این مدلول مبین حدیثه. چرا؟ برای اینکه شما اگر بگید الکر و الفن و معتا رتل عراقی، خب معناش اینه که آب کمتر از 1200 رتل عراقی کر نیست. اگر بگید الکر و الفن و معتا رتل مکی، خب آبی که از 1200 رتل عراقی کمتره مسلم از 1200 رتل مکی هم کمتره، چون رتل مکی دو برابر رتل عراقی است. آبی که از 1200 رتل عراقی کمتر باشه هم از 1200 رتل عراقی کمتره هم از 1200 رتل مکی. پس به هر حال می فهمیم از الکر و الفن و معتا رتل آب کمتر از 1200 رتل عراقی کر نیست. این مبینه، این رو یادداشت میکنیم. الان عرض میکنم میریم سراغ حدیث الکر و ست معتا رتل. اونجا میگیم آبی که به اندازه 1200 رتل عراقی باشه یقینا کره، مدلوله، مبینی داره، الکر و ست معتا رتل. و اون اینه: آبی که به اندازه 1200 رتل عراقی باشد کره. چرا؟ برای اینکه اگر الکر و ست معتا رتل مراد رتل عراقی باشه، خب وقتی روایت میگه کر 600 رتل عراقیه، 1200 رتل عراقی که مسلم کره. اگر مراد از ست معتا رتل هم رتل مکی باشه، خب 600 رتل مکی همون 1200 رتل عراقیه. پس مدلول مبینی هم این روایت دوم داره که الکر و ست معتا رتل، و اون اینه: آبی که به اندازه 1200 رتل عراقی باشه این یقینا کره، چون به هر حال ست معتا رتل هست. چه رتل عراقی اراده بشه که روشنه دو برابر هست، چه رتل مکی اراده بشه. پس دو تا مدلول مبین رو یادداشت میکنیم: یک مدلول مبین از حدیث الکر و الفن و معتا رتل، میگیم آب کمتر از 1200 رتل عراقی یقینا کر نیست. مدلول مبین از حدیث دوم: آبی که به اندازه 1200 رتل عراقی باشه یقینا کره. خب مطلب تموم میشه دیگه، ما اصلا دیگه نیازی نداریم به اون بحث های گذشته که رفع اجمال بکنیم از هر کدام از دو حدیث با حدیث دیگر. نه، اصلا نیازی به این مطالب نیست. ما به مقدار مبین هر کدام از این دو حدیث عمل می کنیم، کاری هم به اون مقدار مجمل حدیث ها نداریم. تمام شد. شما
در مثال اکرم زیدن میخواستید بگید از خطاب لا تکرم زید ابن عمر استفاده میکنیم، رفع اجمال میکنیم، از خطاب اکرم زیدن حمل میکنیم اکرم زیدن را بر اکرام زید ابن بکر. خب این معناش اینه که از حدیث دیگر استفاده کنید برای رفع اجمال از این حدیث مجمل. خب این مباحث گذشته رو داره، اما با این بیان جدید که در حدیث کر مطرح میشه اصلا نیازی به این بحث ها نخواهد بود. این خلاصه مطالب ایشان. ما به نظرمون این مطالب قابل مناقشه است، اما این مطلب اخیر رو مناقشش رو عرض کنیم تا به مطالب دیگر برسیم. ما عرض میکنیم که این مدلول مبین که ایشان درست کرد برای این دو حدیث، این مدلول التزامی برای این دو حدیث است. مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است. اگر مدلول مطابقی مردد بود بین مقتوع الکذب و بین معنای دیگر و ما نتونستیم دلیل حجیت رو نسبت به مدلول مطابقی پیاده کنیم، چون به قول ایشان در فقه اصالت الجد در جایی جاری نمیشه که مراد استعمالی مردد باشه بین مقتوع التقیه، مقتوع و عدم الجد و بین معنای دیگر. الهشام رجل عادل چون معنای استعمالیش مردده بین این که مراد هشام ابن عبدالملک باشه که مقتوع التقیه است، مقتوع و عدم الجده، یا مراد ازش هشام ابن سالم باشه، خب اگر بنا باشه اصالت الجد جاری نشه، همون طور که ایشون در فقه فرمودن و ما هم قبول داریم و بالاترش رو هم عرض خواهیم کرد، که اگر اینجور باشه حجیت مدلول مطابقی رو شامل نشده، مدلول التزامی که تابع مدلول مطابقی است. این سیم میمونه. در همون مثال اکرم زیدن ما نمیدونیم مراد از زید ابن عمرو که یقینا واجب الاکرام نیست. اگر مولا گفت اکرم زیدن و مرادش زید ابن عمرو بود تقیه کرده، چون زید ابن عمرو قلدره، مولا از اون میترسه. خب شما بنابر این شد که در فقه بنابر این گذاشتید که و درست هم بنا گذاشتید که اصالت الجد در این خطاب جاری نیست. خب مدلول مطابقی اصالت الجد در جاری نشد، چون مردد معنای استعمالی بین ما یقتع به عدم جدیته. اگر مراد از زید ابن عمرو باشه یقتع به صدورهی تقیته، و احتمال هم داره مراد زید ابن بکر باشه که اگر او باشه محتمله که بدائی جد صادر شده. خود مدلول مطابقی مشمول دلیل حجیت نشد، وقت فرض کنید ما عرفاً بگیم زید ابن عمرو و زید ابن بکر هر دو شاگرد یک استادی هستند و عرف مدلول التزامی میفهمه از اکرم زیدن، چه اکرم زید ابن عمرو باشه چه اکرم زید ابن بکر، میفهمه که استاد اینها به اولویت عرفیه واجب الاکرامه، شاگرد رو باید احترام کنی، استاد که به طریق اولا باید اکرام بشه. خب آیا عرف در اینجا اینجور حساب میکنه که یک مدلول التزامی برای اکرم زیدن هست و اون اکرم استاد زیدن و بگه خب واجب اکرام استاد زید، این مدلول التزامی مبین هست، چه کار داریم مدلول مطابقی نمیدانیم چیه، شاید مدلول مطابقی اکرام زید ابن عمرو باشه که یقینا خلاف واقعه و بداعی تقیه از مولا صادر شده. عرف هیچ وقت این کار رو نمی کنه، عرف میگه بابا ثبت الارض ثم انقش، اول مدلول مطابقی رو درست بکن بعد مدلول التزامی بگیر و حجت بکن مدلول التزامی رو. خب اگر مراد از اکرم زیدن زید ابن عمرو باشه، اصلا یا خطاب اکرم زیدن از مولا صادر نشده اگر مراد استعمالی زید ابن عمرو، یا اگر هم صادر شده از ترس و تقیه بوده. خب اگر اینجوریه مدلول التزامیش به چه درد میخوره؟ مدلول التزامی خطابی که مدلول مطابقیش حجت نیست، به خاطر این که مردد این مدلول مطابقی بین این معنای اول که مقتوع الکذب و بین معنای دوم، این مدلول مطابقی که حجت نیست به چه دلیل مدلول التزامیش حجته؟ عقلا مدلول التزامی رو تابع مدلول مطابقی میدونن در حجیت. احتمال تقیه نمیدیم، فرض کنید احتمال میدیم که اصلا این خبر صادر نشده از مولا. به چه دلیل؟ اجازه بدید وقتی که فرض کنید این راوی میاد میگه امرک المولا به اکرام حاضر رجل، خوب دقت کنید، من نمیدونم این راوی چون ارتعاش داره دستش، وقتی گفت امرک المولا به اکرام حاضر رجل خوب نفهمیدم اشاره داره میکنه به زید ابن عمرو یا به زید ابن بکر. اگر داره اشاره میکنه این راوی به زید ابن عمرو، یقینا اشتباه میکنه، اینجور حساب کنید یقینا اشتباه کرده اگر مشار الیه زید ابن عمرو باشه، چون مولای ما کسی نیست که امر بکنه به اکرام زید ابن عمرو. خب بعد کی عقلا میان میگن خب ما درسته نمیتونیم بگیم مولا امر کرده به اکرام زید ابن بکر فرض اینه دیگه، مدلول مطابقی حجت نیست. این راوی میاد میگه امرک المولا به اکرام هذا الرجل مشار الی مردده، اگر مشار الی زید ابن عمرو، این آقای راوی اشتباه کرده. خب اینجا بنا شد بگیم که ثابت نمیشه که مشار الیه این راوی زید ابن بکره، چون ظهوری نداره در اون. بنابر این فرض داریم میگیم وقتی مدلول مطابقی ثابت نشد، چه اقلا میان مدلول التزامی رو حجت قرار میدن در حالی که حجیت مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است؟ چه اقلا میان میگن به هر حال استاد زید ابن عمرو و زید ابن بکر او واجب الاکرامه چون به هر حال مدلول التزامی این خطابه؟ نه، مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست، هم در اصل تحقق ظهور التزامی و هم در حجیت آن. دقت کنید، شما فرضی که ما مطرح میکنیم بس کنید، فرض رو عوض میکنید. اون فرضی که علا ای حال محتمل و صدق هست، که اگر مراد زید ابن عمر باشه محتمل و صدقه، اگر مراد زید ابن بکر باشه محتمل و صدقه، که ما قبلا بحث کردیم گفتیم حجته و باید احتیاط کرد. بحث در جایی است که احد الاحتمالین مقتوع الکذب است یا مقتوع التقیه است، بحث در اینه. بحث در اینه. حالا به روایت هم میرسیم، روایت هم احد الاحتمالین مقتوع المعارضه است. اگر مراد از رتل در یکی رتل عراقی باشه، در اگر در الکر و الفن و معتا رتل و ست و معت رتل هر دو رتل مکی مراد باشه یا در هر دو رتل عراقی مراد باشه، خب این معارضه می کنن با هم. احتمال این که هر دو معناشون رتل عراقی باشه، طبق این احتمال معارضه هست بین دو حدیث، یا هر دو مراد ازشون رتل مکی باشه. معلوم المعارضه هست حالا احد الاحتمال این. حالا اجازه بدید، اون کنایه هست، کنایه با دلالت التزامیه فرق میکنه. اگر یکی بیاد بگه که اگر یک کسی بیاد بگه که اجازه بدید، آیه میگه لا تقل لهما اف، مدلول التزامیش اینه که ضرب والدین حرامه. اگر دلیل آمد گفت لا یحرم قول اف، دلیل آمد و ما مجبور شدیم لا تقل لهما افن را حمله بر کراهت بکنیم، حرمت شد مقتوع الکذب، این ظهور در حرمت شد مقتوع الکذب و ما مجبور شدیم حمله بر کراهت بکنیم و مدلول التزامیش که حرمت ضربه به حال خودش باقی میمونه. حجت نه، مدلول مطابقی که حرمت قول اف بود از حجیت افتاد. اغلا حجیت مدلول التزامی رو تابع مدلول مطابقی میدونن چون دلالت التزامیه دلالت تبعیه است. و ناشیست از دلالت مطابقیه. چون قول اف حرامه پس ضرب الوالدین به طریق اولا حرامه. حالا اگر قول اف دلیل داشته باشیم که حرام نیست، هم میکنیم این آیه رو بر مکروه بودن، و وقتی هم کردیم این آیه رو بر مکروه بودن قول اف، دیگه اون مدلول التزامی که حرمت ضرب والدینه حجت نخواهد بود. حالا اجازه بدید ما در رابطه با اصل مطالب بحوث معتقدیم باید صور رو جدا کرد از هم. ما در مقام چندین صورت داریم. صورت اولا اینه که روایت مجمل قطعی جه باشه، احتمال تقیه ندیم، ولیکن اجمال در نقل راوی باشه، ثابت نشه که اجمال در کلام امام بوده. مثلا تو همین حدیث الکر و الفن و معتارت معلوم نیست که امام مجمل بیان فرموده، شاید امام فرموده الکر و الفن و معتارت عراقی، منتها راوی چون در عراق بود این روایت رو برای عراقی ها بیان کرد، گفت دیگه زیره به کرمان که آدم نمیبره، که دیگه بین اینها بیایم بگیم که کر 1200 رتل عراقی است، خود اینها عراقی هن، از رتل عراقی میفهمن. مثلا بعد برای ما مجمل شد، اینجا اجمال در نقل راویه و الا معلوم نیست امام مجمل بیان فرمود. یا مثلا الکر رو ست تومعت رتل، احتمال داره که چون محمد ابن مسلم اهل طائف بود، اهل طائف چون نزدیک به مکه، بعید نیست که رتل اونها هم رتل مکی باشه. خب واضح بود وقتی امام به اون میفرمود الکر ست معت رتل، به زبان خود محمد ابن مسلم سخن گفت، برای او واضح بود. اما بعدن که برای ما نقل شده، ما از اون محیط فاصله گرفتیم، فاصله داریم، برای ما مجمل شده. حالا پس صورت اولا اینه که اجمال در نقل راوی باشه. مثلا یک ثقه بیاد به شما بگه امر المولا به اکرام هذا الرجل، این ثقه نمیدونیم وقتی گفت هذا الرجل اشاره کرد به زید ابن عمر یا به زید ابن بدر. اینجا اجمال در کلام راوی است. خب در اینجا اگر شما فرض کردید که می دانید که این راوی اگر اشاره کرده باشه به زید ابن عمرو، اشتباه کرده در نقلش، مولا هیچ وقت امر به اکرام زید ابن عمرو نمی کنه، یا علم ندارید به اشتباه این راوی، معارض دارید، چون یک ثقه دیگری آمده گفته نها کل مولا ان اکرام زید ابن عمر، این میگه امرک المولا به اکرام هذا الرجل، یک سقه دیگه گفته نها کل مولا ان اکرام زید ابن علم ندارید به خطا این راوی اول که مجمل گفت، ولیکن علا احد الاحتمالین نقل او معارض داره. در اینجا فرضم اینه که قطعی الجهت این خبر مجمل، احتمال تقیه در کار نیست، فقط احتمال خطا در نقل این راوی هست. اگر راوی مرادش اکرام زید ابن عمر بود اخطأ فی نقله. در این صورت به نظر ما یه وقت اطمینان شخصی پیدا می کنید به این که این راوی راست میگه و خبرش صادقه. بله همونی که آقای صدر گفت اغلایی است، ما احتمال تقیه که نمیدیم در کلام مولا، اطمینان به این هم داریم که این راوی اشتباه نکرده، کأنه خود ما از امام شنیدیم که اکرم هازا. اینجا ما قبول داریم که نتیجه این میشه حمل میکنیم این خبر را که مراد از اکرم هازا اون زید ابن بکره. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم این آقا مرادش زید ابن عمر بود، پس باید بگیم این آقای راوی اشتباه کرده در نقلش. فرض این اطمینان داریم که او اشتباه نکرده. اگر بگیم که امام تقیه کرد، مولا تقیه کرد، فرض این اونم قصد داریم که مولا علایال تقیه نکرده. ولیکن مهم جاییست که اطمینان به صدق این راوی نداریم. خب راوی شاید اشتباه کرده، مگه خبر ثقه اطمینان میاره به صدور؟ خب شاید اشتباه کرده. خب وقتی احتمال میدیم اشتباه کرده، دلیل حجیت خبر ثقه بناء عقلاه. از کجا میگید که همچو خبر ثقه‌ای که مراد استعمالی راوی مجمله و علا احد الاحتمالین که مرادش از اکرم هازا مشارون الی زید ابن عم باشه، این راوی اشتباه کرده در نقلش؟ از کجا شما میایید میگید؟ اغلا تعبدن میگن نخیر، احتمال اشتباه راوی را اصلا مطرح نکنید، همچو چیزی ثابت نیست. ما اصل حجیت خبر ثقه رو جایی که اطمینان پیدا نکنیم به صدق این راوی، احتمال بدیم راوی خطا کرده، اینجا واقعا ما احراز نمی کنیم حجیت خبر ثقه رو. اجازه بدید حالا صور رو یکی یکی عجله نکنیم. فعلا صورت اولا اینه که اجمال در نقل راویه و ما اطمینان به عدم خطا این راوی نداریم، احتمال میدیم این راوی اشتباه کرده. خب کی عقلا میان میگن حجت این نقل راوی؟ حتی در اون جایی که احتمال تقیه مطرح نباشه، خب نباشه، اما احتمال خطا راوی که هست. Oh, yeah. اصالت و عدم الخطا یعنی حجیت خبر ثقه. آخه باید شما ببینید، شما اول ثابت کنید عقلا در این گونه موارد اصالت و عدم الخطا جاری میکنن. بگذارید مثال بزنم، بگذارید مثال بزنم. یک ثقه ای آمد، دو تا آب هست در اتاق، آمد گفت این آب نجسه، این آب نجسه و رفت. ما موندیم تو فکر، این دستانش هم میلرزید، نمیدونیم اشاره کرد به اون آب در شرق اتاق یا آب در غرب اتاق. اگر اشاره کرده به آب در شرق اتاق، ما یقین داریم اشتباه کرده و آب در شرق اتاق پاکه، یا یقین نداریم ولی خبر ثقه دیگری همین چند لحظه پیش آمد گفت هذا الماء الشرقي طاهر. پس اگر این ثقه ما اشاره کرده باشه به آب شرقی، یقینا اشتباه کرده یا معارض داره خبرش. کجا عقلا میان میگن بگو ان شاء الله؟ عقلا ان شاء الله حالشون نیست، بگو ان شاء الله این آقای ثقه اشاره کرد به آب غربی و آب غربی رو گفت نجسه، ولذا باید از آب غربی اجتناب بکنید. نه آقا، شاید اشاره کرده به آب شرقی، خب اشتباه کرده یا معارض داره خبرش. بابا حس، بحث ما در خبر ثقه است، در حسیات. حسیاته بابا، اشاره کرده این آب نجسه یعنی خون در او افتاد، این حسیاته. اصلا بگید بیانه گفته، بحث در ثقه یا بیانه نیست. بحث ما در حدسیات نیست، اجازه بدید. شما دلیل بیارید بر حجیت خبر ثقه. بابا یک آقای ثقه آمد گفت که ایشون عادله، من نمیدونم، میگه ایشون اشاره میکنه به اون زیدی که افسق الفساقه، یا اشاره میکنه به امر. شما میگید بگو نه، اشاره داره میکنه به امر. چه میدونیم، شاید اشاره کرده به زید، منتها این آقایی که گفت اشاره کرده به زید گفته عادله، اشتباه کرده. ما اول ظهور رو باید ثابت کنیم بعد بگیم حجته. وقتی خبر ثقه ظهور کلامش مردد بین مقتوع الکذب و الخطا و بین معنای دیگر، کی عقلا میان تا اطمینان به صدق پیدا نکردن کی میان میگن بگو نه انشاءالله مرادشون معنای دومه و به معنای دوم عمل کن. پس این صورت اولا قطعا حجیتی خبر ثقه نداره. یقع الکلام فی سایر الصور.